أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در دلیل دوم حلیت و مشروعیت نکاح منقطع و متعه بود. روایات متعددی را یا به تعبیر دقیق تر طوائف متعددی از روایات که از طریق شیعه نقل شده ما ذکر کردیم و از اونجا که این روایات در حد تواتر یا نزدیک به حد تواتره اشکالی متوجه اونها نیست، هم دلالتشون و هم سندشون روشن و واضحه. روایاتی هم از طرق اهل سنت نقل شده که جلسه گذشته 4 روایت رو ما اینجا ذکر کردیم. این روایات هم بر مشروعیت و حلیت نکاح منقطع دلالت داره. چندین روایت دیگر یا چند طایفه دیگر از روایات اینجا نقل شده که ما حالا به بعضی از اونها اشاره میکنیم. روایت پنجم روایتی است که مربوط به جابر ابن عبدالله انصاری است. باز این روایت در صحیح مسلم و مسند احمد هم نقل شده. قال عطا قدم جابر بن عبدالله مؤتمرن فجئنا فی منزله فسأله القوم عن اشیاء ثم ذکروا المتعه فقال نعم استمتعناه على عهد رسول الله و ابی بکر و عمر. صحیح مسلم جلد 4 صفحه 131، مسند احمد جلد 3 صفحه 380. عطا نقل کرده که جابر ابن عبدالله از سفر عمره بازگشته بود و ما به منزل او رفته بودیم. مردم از او پرسش هایی را مطرح می کردن و بحث به متعه رسید. جابر گفت بله، ما در زمان رسول خدا و ابوبکر و عمر متعه می کردیم، یعنی به اصطلاح به وضوح دلالت میکنه بر مشروعیت این کار، به خصوص اینکه جابر از صحابی بزرگ رسول خدا بود و در شأن و منزلت او تردیدی نیست. باز یه روایت دیگر از جابر نقل شده. حالا این در از قول جابر بود، جابر خودش این رو نقل کرده. بله، ان جابر ابن عبدالله و سلمه قالا خرج علینا منادی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فقال ان رسول الله قد اذن لكم ان تستمتعوا یعنی متعت النساء. صحیح مسلم جلد 4 صفحه 131. جابر ابن عبدالله و سلمه نقل شده که پیامبر منادی پیامبر به سوی ما آمد و گفت پیامبر به شما اجازه داده تا متعه کنید. خب اینم یه روایتیست که ببینید نوع این روایاتی که من تا اینجا نقل کردم همه از صحاح سته بوده، صحیح مسلم، صحیح بخاری، مسند احمد بن حنبل. حالا من یه نمونه هایی رو نقل کردم و الا در این صحاح اصلا یه بابی دارن به نام باب المتعه که در کتاب نکاح، بله در کتاب نکاح، باب و نکاح المتعه، روایاتی رو که به این موضوع مربوطه به اصطلاح نقل میکنه. باز در صحیح مسلم البته یه نکته ای آمده که اشاره به اختلاف مثلا بعضی از اصحاب رسول خدا مثل جابر ابن عبدالله و عبدالله ابن عباس با ابن زبیر مثلا در مورد متعه کرده، که حالا اینو ما در اون بخش دیگر به اصطلاح بهش اشاره میکن. حالا باز مثلا فرض بفرمایید که از ابو سعید خدری این روایت نقل شده که البته هم ابو سعید و هم جابر این رو نقل کردن که تمتعنا الى نصف من خلافت عمر حتی نها عمرو الناس انها فی شأن امر ابن حریس، عمدة القاری جلد 8 صفحه 310. حالا اصل مشروعیتش یه چیزی است که در روایات اهل سنت هم نقل شده. عمده این است که خب حالا در روایات شیعه ما عرض کردیم مشکلی وجود نداره و ما کسی از فقهای شیعه نداریم که در مشروعیت نکاح منقطع خدشه کرده باشه، اما در مورد روایاتی که از اهل سنت نقل شد اشکالاتی به اصطلاح وجود داره که خب ما قبلا هم گفتیم باید این اشکالات رو هم پاسخ بدیم. بالاخره اگر ادعا میشه در جوامع روایی اهل سنت روایاتی نقل شده که دلالت بر مشروعیت متعه میکنه، از اون ور اشکالاتی هم وجود داره، ما نمیتونیم چشمون رو اون اشکالات ببندیم. چند تا اشکال عمده اینجا مطرحه. البته یه اشکالات حالا خیلی قابل توجهی هم، یعنی غیر قابل توجهی هم شده که اونا واقعش خیلی قابل نباید بهش پرداخت. این که حالا مثلا روایات داله بر مشروعیت و حلیت نکاح منقطع ضعیفه یا طرقش قابل قبول نیست، اینا اشکالاتی است که ضعفش واضحه و ما اصلا نباید به اون بپردازیم. اما اشکالاتی که حالا مهمتره، چند تا اشکال ما اونا رو باید ذکر بکنیم. ببینید، اشکال اول اینه که خب اگر در برخی روایات مثل این روایاتی که نقل شد حلیت و مشروعیت نکاح منقطع بیان شده، ما در مقابل روایاتی هم داریم که معارضه با این روایاتن. از جمله مهمترین اونها روایاتی که دلالت بر نهی پیامبر از متعه میکنه، یعنی در واقع درسته ما هم قبول داریم که نکاح منقطع حلال و مشروع بوده در یک پرهی، اما روایت از پیامبر هم داریم که نهی کرده و تحریم کرده نکاح منقطع را. ما این روایت رو قبلا خوندیم، دیگه را تکرار نمی کنیم. عرض حضور شما، به نظرم روایتش رو خوندیم دیگه یا کلی فقط گفتیم. ببینید 7-8 تا شاید روایت، آره خوندیم، به نظرم 7-8 تا روایت باز به عنوان مثال و نمونه خوندیم که دلالت میکرد برای این که پیامبر مثلا در حجت الوداع یا در روز فتح خیبر یا در عرض به حضور شما فلان قضیه نهی کردن از متعه. بنابراین حلیت نکاح در واقع با نهی پیامبر از بین رفت. پس شما نمیتوانید بدون نادید، بدون ملاحظه ی روایات ناحیه از متعه که توسط پیامبر بیان شده به این روایات استناد بکنید. این یه اشکال که بالاخره در مقابل اینا ما روایاتی داریم که متعه را تحریم کرده. حالا من اینجا تعبیر تحریم متعه به کار بردم، نه نسخ، چون اصلا بحث روایات مطرحه. یه وقت ما میگیم آیه دلالت بر حلیت میکنه و این روایات رو به عنوان نسخ اون آیه مورد بررسی قرار میدیم، خب این قبلا مطرح شد. الان اون چه اینجا به عنوان اشکال مطرح شده مسئله نسخ نیست، یعنی فرض را بر این گرفتیم که مبدأ مشروعیت قرآن، مبدأ مشروعیت متعه بالاخره اگر دستور پیامبر هم بوده نه قرآن، چون اگر قرآن باشه باید مسئله نسخ به میان بیاد. با این روایات حرام شده. اگر حلیت و مشروعیت متعه از ناحیه پیامبر بیان شده، از این ور نهی هم شده و با توجه به این نهی، با این که روایات زیادی داریم که دلالت بر این حرمت داره، دیگه نمیتونیم قائل به حلیت و مشروعیت باشیم. خب این اشکال رو ما با توجه به مطالبی که سابقا مطرح کردیم پاسخش معلومه. ما همه اون روایات رو گفتیم مبتلا به چند مشکل جدی است. چند اشکال، 5-6 تا یا 4-5 تا اشکال ما اونجا به این روایات ترک کردیم، از جمله این که حالا بعضی از اینها سندن گرفتار ضعفن و مهمتر این که با هم سازگاری و هماهنگی ندارن، یعنی این به نوعی ممکنه به اصطلاح حتی متعارض و متناقض باشن اون روایات ناحیه از پیامبر، نهی پیامبر از متعه، و به علاوه اینکه خلیفه دوم گفته متعتان محللتان یا متعتان کانتا علی عهد رسول الله، این خودش دلیل بر این که پیامبر نهی نکرده، چون اگر پیامبر نهی کرده بود نباید تحریم رو مستند به خودش میکرد، و چند اشکال دیگه. لذا اشکال اول واقعش اینه که وارد نیست. اشکال دوم این است که اساساً حلیت و مشروعیت متعه یه حکم دائمی مستمر و اولی نبوده. حلیت بر فرض از این روایات استفاده بشه که میشه، این دائر مدار شرایط خاص و ضرورت ها بوده. به بیان دیگر مستشکل میگوید ما منکر حلیت و مشروعیت متعه نیستیم، و این روایات هم دلالت بر حلیت و مشروعیت میکنه، لکن اونچه مورد غفلت قرار گرفته این است که در شرایط خاص و بنا به مقتضیات و مصالح و ضرورت ها این حلال شده، و وقتی اون ضرورت ها دیگه پایان پذیرفت دیگه وجهی برای حلیتش نیست. این اشکال البته در قالب یک بیان دیگری مطرح شده که برخی از عالمان اهل سنت سعی کردن به اون پاسخ بدن. ببینید، میگن خب چطور ممکنه یه حکمی، یه موضوعی چندین بار از ناحیه پیامبر تحریم بشه و تحلیل بشه، این هی حرام بشه هی حلال بشه، این تحریم و تحلیل مکرر متعه توسط پیامبر برای چیه؟ اینا میگن این خودش شاهد بر این است که پیامبر به اخف الضررین رو آورده، یعنی از یک طرف در جنگ ها و جاهایی که مسلمین از خانه و کاشانه خود دور بودند بنابه ضرورت ها ممکن بود مرتکب زنا بشن، بالاخره نیازهایی که برای اونها پیش می آمد ممکن بود اونها رو وادار به زنا بکنه، لکن پیامبر برای اینکه جلوی این ضرر بزرگتر را بگیرد اجازه میداد گاهی به صورت محدود در چند روز که اینها متعه بکنند و ضرر کمتری را متحمل بشن، یعنی که نه هم زنا ضرر است هم متعه، لکن در دوران بین زنا و متعه ضرر متعه خفیفتر و کمتر از ضرر زناست. پس این که در یه مواقعی اجازه داده شده برای این منظور بوده، ولی وقتی اون امور و اون شرایط مرتفع شد دیگه او حرام ابدی کردن، حرام ابدی شد. پیامبر خودش اینها را حرام کرد. پس اشکال دوم اینه که این روایات که دلالت بر حلیت و مشروعیت نکاح منقطع میکنه، اینها قابل انکار نیست، ما هم قبول داریم، ولی حلیت و مشروعیت به نحو مطلق ثابت نشده، بلکه در یه شرایط خاصی اون هم با ملاک رعایت اخف با ملاک اخف و ضررین مشروع دانسته شده و بعد هم حرام شده. این یه حکم ابدی مستمر نیست. این اشکالی است که حالا به اصطلاح به این روایات ممکنه مطرح بشه، یعنی ایراد بشه. خب این اشکال هم مردوده. دقت بکنید، اولا در برخی از این روایات مسئله شرایط خاص و به صورت محدود به نحوی که دلالت بر حلیت در شرایط اضطرار بکنه نیامده. یه ما در زمان رسول خدا، تو این روایات بود، ما در زمان رسول خدا و خلافت ابوبکر و نصف خلافت عمر این کار رو میکردیم، بعد اون نهی کرد. بله، بعضی از اینها مثل همین روایتی که از جابر نقل کردیم که فرستاده پیامبر به سمت ما آمد و به ما گفت پیامبر اجازه داده شما نکاح متعه بکنید. این حالا میتونه به اصطلاح مورد استشهاد مستشکل قرار بگیره، ولی همه روایات که اینجور نیستن. ما روایت هایی رو از ابن عباس نقل کردیم، از برخی دیگر از صحابی نقل کردیم که اینها به هیچ وجه با این مدعای مستشکل سازگاری نداره. این اولا. ثانیا، ما قبلا هم گفتیم که اگر خلیفه دوم میگوید متعتان محللتان فی زمن النبی و انا احرمهما، این با حلیت در بعضی مواقع و شرایط اضطرار سازگار نیست. این نشون میده عرض بزرگ شما حلیت مقطعی نبوده و مستمر بوده. به علاوه خود همین جمله حکایت از این داره که پیامبرم نهی نکرده. یعنی اگر پیامبر تحریم کرده بود که خلیفه دوم نمیگفت انا احرمهما. این خودش حاکی برای اینکه اصلا توسط پیامبر تحریم نشده. این که میگن پیامبر گاهی تحلیل میکرد گاهی تحریم میکرد، و منع میکرد، این خودش نادرسته، این قابل قبول نیست. برای اینکه اگر پیامبر اون رو تحریم ابدی کرده بود، دیگه نباید کار به اینجا میرسید که خلیفه دوم اون را منع بکنه. ثالثاً اگر امر به اینجا برسد که حلیت و جواز تابع مصلحت و ضرورت باشه، خب مصلحت و ضرورت یعنی در یه شرایط خاص به گونه ای فضا رقم بخوره که این کار جایز شمرده بشه، این نیاز به تحریم و نهی از ناحیه پیامبر نداشت. هر کار غیر جایز در شرایط اضطرار جایز میشه. اینکه در شرایط ضرورت پیامبر این کار رو یعنی این اجازه دادن این کار انجام بشه، خب اگر مسئله دائر مدار ضرورت و اضطرار بود، دیگه نیازی به نهی از ناحیه پیامبر نداشت، بلکه به حسب شرایط و ضرورت ها این کار مجاز میشد و بعد رفع میشد. مثل این که بقیه مواردی که انسان بهش اضطرار پیدا میکنه، آیا غیر از این است که اضطرار از ضرورات تبیح المحظورات مجاز میکنه اون محظور را؟ خب اینجا هم همینطور، دیگه نیاز به این نداشت که پیامبر رأساً اون را منع بکنه و حرام بکنه. و رابعاً ببینید، اگر اضطرار مجوز حلیت باشه، خب این فی زمان ناهازا هم جریان داره. چرا شما مطلقا میگید ممنوعه؟ شما میگید پیامبر بنا به ضرورت و مصلحت اجازه این کار رو دادن و بعد نهی کردن الالعبد. این اصلا با هم سازگاری نداره، این تناقض صدر و ذیله. از یک طرف میگید تحریم ابدی، از یک طرف میگید این دائر مدار مصلحته. تحریم ابدی معنا نداره، این باید حتی فی زمان ناهازا هم عند الضروره جایز باشه. پس من اینکه گفته شود نکاح منقطع و متعه ممنوع است و مطلقا و حتی در فرض اضطرار هم نفی بشه، اینم با هم سازگاری نداره. این رابعه. و خامسن اصل، حالا اون روایات نهی از نهی پیامبر رو ما گفتیم مثلا اونا مخدوشه، ما پاسخ اون روایات رو دادیم، یعنی که نه روایت محکم قابل اتکا که دال بر من باشه وجود نداره. اینه ما نمیتونیم این روایات رو معارض این روایات محسوب بکنیم. لذا مجموعاً به نظر میرسه اشکال دوم این آقایون هم وارد نیست. اشکال سوم اینه، دقت کنید، البته اشکال سوم به نوعی باز ممکنه به همون اشکال دوم برگرده و یه وجه دیگری از همون اشکال باشه، و اون اینه که اگر میبینید در مقاطعی به حلیت نکاح منقطع به اصطلاح یا به اجازه نکاح منقطع داده شده و اصحاب بعضن حلیت و مشروعیت نکاح منقطع را نقل می کنند یا کردند، این در واقع برای این بوده که پیامبر به صورت تدریجی می خواست منع نکاح منقطع را بیان بکنه، یعنی به تدریج درباره نکاح منقطع موضع خودشون را اعلام کردند تا رسیدن به منع مطلق. از اول منع مطلق نبود، به مرور به سوی منع مطلق رفتن، مثل تحریم شراب. شراب هم از اول حرام دانسته نشد، اول مثلا گفتن در مذراتش، گفتن بعد گفتن در حال مستی مثلا نماز نخونی، تا رسیدن به منع مطلق. حالا کسی نمیتونه بیاد به لا تقرب و صلات و انتم سکارا استناد بکنه بگه خب شراب، نوشیدن شراب اشکالی نداره، فقط نباید موقع نماز آدم حالت مستی داشته باشه. نه، اون مربوط به اوائلش بود، بعد به مرور ممنوع شد. نکاح منقطع هم همینطوره. اگر میبینید اصحاب بعضن از حلیت و مشروعیت اون سخن میگن و میگن ما این کار رو میکردیم، یا در زمان پیامبر بعضن مرتکب این کار شدن، اینا مربوط به اون مقطعی بوده که هنوز تحریم نکاح منقطع بیان نشده بود، ولی بعد به مرور توسط پیامبر یا بعد از پیامبر مثلا این تحریم شد. خب این اشکال هم واقعش اینه که شاید ضعیف‌تر از اشکال قبلی باشه، برای اینکه سیر تدریجی بیان حرمت شرب خمر به نحو واضح معلومه و در قرآن و در برخی روایات بیان شد. اونجا معلومه در چه مقطعی مثلا مذرات شراب بیان شده، بعد منع محدود، بعدش هم منع مطلق. ولی ما این سیر تدریجی رو واقعا در مورد نکاح منقطع نمی بینیم. در نکاح منقطع اساسا دفعتن منع شده، یعنی دفعتن اجازه دادن طبق بیان اینها و دفعتن هم منع کردن. شما ببینید، خب بر فرض آیه هم دلالت نداشته باشه، که ما ادعامون اینه که آیه دلالت داره، بالاخره شما هیچ جا نمیبینید، هیچ بیانی نمیبینید که حکایت از تدریج در منع باشه. اگر اون دفعات مکرری که توسط پیامبر منع شده ملاحظه کنید، دفعتن پیامبر یه جا اجازه دادن یه جا منع کردن، یه جا اجازه دادن یه جا منع کردن. اصلا ما هیچ محدودیت مرحله‌ای در رابطه با نکاح منقطع نمی‌بینیم. پس اصلا قیاس نکاح منقطع با شرب خمر قیاس محل فارغه. بعد ثانیاً این که عرض بزرگ شما میگن به تدریج نکاح منقطع ممنوع شده، خب سوال اینه یا نکاح منقطع حلال بوده یا حرام بوده؟ اگر جایز نبوده زنا محسوب می شده، چه اینکه بعضی از اینها معتقدن این زناست، خب مگر حکم زنا از همون اول بیان نشد؟ مگر زنا از همون اول حرام دانسته نشد؟ خب اگر نکاح منقطع نوعی زناست، خب از همون اول حرمتش باید بیان می شد. این مصلحت تدریج در بیان احکام به هیچ وجه نمیتونه شامل ما نحن فیه بشه، برای اینکه زنا از همون اول حرام شد در حالی که هنوز شراب حرام نشده بود. خب اگر نکاح منقطع امری غیر از نکاح بود، حقیقتی غیر از نکاح داشت و زنا محسوب میشد، اینم از همون اول وقتی زنا محسوب شد پس نکاح منقطع هم باید حرام دانسته می شد. این خودش پس نشون می دهد که مسئله با زنا کاملا متفاوت. این حالا سه تا اشکال، البته باز یکی دو تا اشکال دیگه هست که اونها رو هم انشاءالله فردا عرض می کنیم. الحمدلله رب العالمین.